بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد چرزنده‌دار، تاریخ 23 مهر ماه 1396، مسجد اعظم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه و عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله و على الأرواح التي حلت بفنائك و عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا و بقي الليل و النهار. فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. به حسب بعض نقل‌ها 25 ماه محرم الحرام مصادف با شهادت مولایمان حضرت زین العابدین و سید الساجدین علی ابن الحسین صلوات الله علیه ما هست. به این مناسبت فردا تعطیل، البته سه‌شنبه انشاءالله در خدمتون هستیم. این صلوات خاصه اون بزرگوار رو خدمتشون تقدیم میکن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. اخترته لنفسك وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى تبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة، إنك عزيز حكيم. اللهم صل وسلم. بحثدار عجبه استدلال به روایت سوم بود که نهج البلاغه نقل فرموده بود صاحب وسائل و جواهر: و امرو بالمعروف و اعتمرو به و نهو عن المنکر و تناهو عنه و انما امرنا بالنهی بعد التناهی. که تا به حال سه جواب عرض شد، حاصل جواب سوم هم این شد که چون قرائت و سماع فعلا برای ما وجود نداره، این کلمه مردد بین چند قرائت است. امرنا و انما امرنا به نهی که بر این اساس استدلال قائم است، و ممکن است امرنا باشه و انما امرنا به نهی بعد التناهی، یعنی امر کردن ما به نهی که در اون جمله قبل گذشت گفتیم و نهو عن المنکر، انما امرنا به نهی بعد التناهی است. و احتمال سوم این هستش که انما امرنا به نهی باشه، امرنا به نهی بعد التناهی. حالا این تناهی هم ظاهر اینه که اضافه شده، یعنی دو احتمال بدوی درش هست: بعد تناهی کم یا تناهی نا. تناهی شما مأمورین به امر ما یا تناهی خودمان. و چون این احتمال بالاخره وجود داره، یعنی انما امرنا به نهی در جمله و نهو عن المنکر بعد تناهی، بعد از خود ما تمام این منکرات و این محرمات و اینها رو تناهی جسته ایم، اون وقتی که حالا به شما میگیم نسبت به اینا بی تفاوت نباشید، اگر کسی مرتکب شد نهی کنید، برای اینکه اثر بالاتری داشته باشه فرمایش خودشون. که اینکه ما به شما میگیم اینجوری نیستش که خودمون انجام بدیم، به شما میگیم مردم رو نهی بکنید. بله آقا، اگر بعد تناهی کم باشه، معناش اینه که بعد از اینکه شما عمل کردیم، بعد از اینکه خودتون اجتناب میکنید بهتون عمل میکنیم. این امر ما بعد از اینکه خودتون اجتناب بکنید. حالا اینا احتمالاتی است، حالا خیلی ظاهر اون نیست که بعد تناهی کم باشه، ظاهر بیشتر همینه که یعنی بعد تناهی نا، یعنی خودمون. این معنای معقول محتمل الاراده است. پس بنابر این نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این جمله مبارکه مردد است. فرزند بنابر این نسخه، حالا نسخه عمرنا، بین ما یسه الاستدلال بهی و ما لا یسه الاستدلال بهی، و چون معینی در مقام وجود ندارد، پس استدلال به این حدیث شریف برای اثبات اشتراط وجوب امر معروف و نهی از منکر ناتمام می شود. این جواب سوم بود. یعنی خیلی هاش که اعراب نه، اعراب هم نباید اینجا بگیم، حرکت اعراب مال اینا حرکت، این حرکات رو فعلا اولا به شما به نهج البلاغه قدیم نگاه کنید که اونجا بی حرکت است، که اصلا حرکتی نداره. حالا این اخیرا که چاپ شده، مثلا آقای فیض الاسلام خب اینجوری به ذهنش اومده که اینجوری باید خون، اینجوری اعراب، اینجوری حرکت گذاشته. آقای کذا مثلا اینجوری به ذهنش اومده. اینایی که چاپ کردن بالاخره یا تحقیق کردن این نهج البلاغه رو، این بر اثر اون ما علی شما وسائل نگاه کنید هیچ حرکتی توش نیست.
بله.
چی گذاشته اونا رو؟ نه ممکنه ناسخ گذاشته، ممکنه کاتب گذاشته باشه. نه اون نمیگم اون نه، ما نمیدونیم اصلا اون اونجا قرائت بوده یا نه. اون نسخه اینجور نیست، اشتباه کردم. شما مراجعه، خب من مراجعه کردم، مال نسخ قرن 4 قرن 5 وجود داره، اصلا اعراب نداره. این چه حرفی که زده میشه؟ خب بعضیش داره، خب بعضیش داره که موجب جزئی که کاری از پیش نمیبره، که اکثرا نداره. شما نگاه کن اینا که گفتم که این مال کافی، ما کافی رو جلد اصول کافی جلد 1 و 2 شو با چندین نسخه متعدده ما اینا رو تصحیح کردیم، مقابله یعنی تصحیح نکردیم، مقابله کردیم، اختلاف نسخش رو نوشتیم. همون اوائل پیروزی انقلاب یه لجنه بودیم و اینا رو جمع آوری کردن از اکناف و اطراف مرحوم آقای فاکر، و اتفاقا یه حدیثی هم بود که در هیچ کدوم از این نسخ متعاربین در یک نسخه بود که مال باب تعادل تراجی به درد اونجا میخوره، که من در باب تعادل تراجی اون حدیث رو آوردم که در یکی از نسخ وجود داشت. اصلا اعراب نداره اینا. خب بله، بعضی هم اعراب گذاشتن. بله نسبت به قرآن شریف چون یه حدیثی داریم که قرآن رو حتما اعراب بگذارید، دستور داریم، اونجا مقید بودن به اعراب. ولی در احادیث همچی چیزی نیستش. خب به خدمت شما عرض شود که پس بنابراین این جواب سومم اینه. جواب چهارم، جواب چهارم فرمایش محقق خویی میز حبیب الله خویی است در شرحی که بر نهج البلاغه ایشون داره به نام منهاج البراعه، جلد هفتم صفحه 205. ایشون ابتداعا یک جوابی رو از ابن ابوالحدید نقل میکنه که ما او رو آخر بعدن گذاشتیم، ولو از یه جهتی اینجا میگفتیم شاید بهتر بود، خواستیم اول جواب شیعه ها رو بگیم بعد بریم جوابون. ایشون بعد از اینکه اون جواب رو نقل میکنه میگه این جواب تکلف آمیز است. بعد خودش جواب دیگری میده که مختارشون. ایشون میفرماید که در اینجا امام سلام الله علیه ابتداءً بدون تقیید، بدون قید، به نحو اطلاق فرموده و امرو بالمعروف، نه فرموده و امرو بالمعروف به شرط کونکم عادلین، به شرط العداله، قید نداره. و نهو عن المنکر و تناهو عنه، اینجا هم مطلق است، قید نداره. پس در جمله سابقه امر به معروف و امر به نهی از منکر شده است بلا قیدن. پس این صدر دلالت میکنه بر وجوب مطلق بدون اشتراط. بعد در ذیل جمله اخیر امام علیه السلام میخوان به یه امر مهمی توجه بدن و اون اینه که درسته من امر کردم به اینکه امر معروف بکنید و امر کردم به اینکه نهی از منکر بکنید، ولی اینکه تناهی بجویید اجتناب بکنید مهمتر و آکد است در نظر شارع و مقدم و مرجح است در نظر شارع. چرا؟ به دو جهت. یک، اینکه اصلاح نفس بر اصلاح دیگران مقدم. دو، اینکه اگر تناهی داشتید حرفتون مؤثرتره و اون اثری که ما از امر به معروف و نهی از منکر دنبالش هستیم بهتر تحقق پیدا میکنه. بنابراین این ذیل در مقام بیان این مطلبه که حالا ما درست دستور بهتون دادیم، امر کردیم امر به معروف کنید نهی از منکر کنید، ولی از خودتون غافل نشید، اصلاح نفستون بر اون مقدمه اولا. ثانیاً همون امر و نهیه که امر کردیم اگه بخواد مؤثر باشن به اینه که از آدمی که خودش متعظه خودش عامله اثر بزنه. این ذیل تأکید بر این جهت هستش. پس بنابراین مقید صدر نیست، نمیخواد بگه وجوب امر به معروف و وجوب نهی از منکر مشروط به عدالته، اون که مطلق گفت. این ذیل برای توجه دادن به این مطلبه. عبارتشون رو میخونم. فرموده والاولا، بعد از اینکه جواب ابن عبدالحدید رو میگه تکلف آمیز است، میفرماد والاولا ان یقال انه علیه السلام امر بالنهی و تناهی معن اولا و هو دلیل علی وجوب الامرین کلیهما، که هم امر کردن واجبه هم تناهی واجبه. و اتبعه به قوله فانما امرتم بالنهی بعد التناهی تنبیها علی ان التناهی فی نظر الشارع مقدم علی النهی و وجوبه آکد. چرا؟ لان اصلاح النفس مقدم علی اصلاح الغیر، این امر اول. و لان النهی انما یثمر بعد التناهی، یعنی ینتج بعد التناهی و یکون تأثیر او فی النفوس اقوا و انفعال التبائع منه اشد، اثر پذیری طبیعت مردم در این صورت اشد، یعنی خودش عمل نمی کنه، منه اشد و آکد کما یشهد به العقول السلیمه و تجربت المستمره و توافقت علیه الشرائع والآراء و دلت علیه الاحادیث والاخبار. بعد شروع کرده عده از اخباری که قبلا خونده شد اینا رو به عنوان شاهد بر این مسئله هم فرموده است. این فرمایش این بزرگوار.
ادعاشون این نیست که از خود دلیل مهمتر بودن تناهی فهمیده میشه که ها؟
بله؟
خود این عبارت نهج البلاغه که ادعا نمی کنن تناهی فهمیده میشه مهمتر از امر به معروف، دارن دلایل خارجی میارن.
نه، تنبیهن الا ان التنافی نظر الشارع مقدمون، چون گفته بعد از تناهی. آره چون بعد کلمه بعد از کلمه بعد.
خب بعد مگه
تقدم میفهمه؟ میگه اون هم بعد از اینه، یعنی ابتدا این مهمه.
بعد زمانیه،
بحث زمانی که حالا ایشون اینجوری معنا کردن. جوابی که خدمت ایشون عرض میشه اینه که این که فرموده از عبارت رو توجه می‌فرمایید، و امروا بالمعروف و اتمروا به و نهوا عن المنکر و تناهوا عن و انما، حالا اگر امرنا بخونیم از جواب قبلی ها اون جواب رو صرف نظر کنیم، و انما امرنا بالنهی بعد التناهی. اینجا با توجه به تزیل اون صدر به این ذیل و احتفاف صدر به این ذیل چطور شما می‌فرمایید برای صدر انعقاد اطلاق میشه؟ این یه جمله است که این معنا که اون امر بعد از تناهی است، ظهور بدوی اولی که مسلم داره. خب با توجه به این ظهور بدوی که برای این ذیل هست، چجور شما میفهمید صدر امر به امر کردن و امر به نهی کردن فرموده بلا قیدن؟ این بلا قیدن در صورتی درسته که ذیل مسلم ظهور نداشته باشه در این که داره تقلید میکن، اما اگر همین احتمالش هم ولو بدیم و دارای یک معنای قابل تقلید هم باشه این ذیل، اگر نگیم حتی ظهور بلکه فقط یک معنای قابلی داشته باشه که این در کنار احتمالی که شما میگید باشه، خب باز برای صدر اطلاق درست نمیشود. فلذا اگر حدیث ما برای وجوب امر معروف و نهی از منکر منحصر در این حدیث باشد، ما نمیتونیم فتوا بدیم به این که امر به معروف و نهی از منکر در صورت عدم عدالت هم واجبه، چون دیگه این اطلاق نداره، بلکه قدر مسلمش اینه که در صورت عدالت، در صورتی که عدالت نباشه دلیل نداریم، شک میکنیم آیا در کسی که عادل نیست برش امر معروف و نهی از منکر واجبه یا واجب نیست، براءت جور میکنه، مجرای براءت میشه. من تا به حمدالله ما روایات دیگه و ادله دیگه هم چطوره داریم. پس اونی که اینجا فعلا مناقشه خدمت ایشون است که ایشون مفروض گرفته که اون جمله صدر اینا قید نداره، دلالت بر وجوب هر دو امر، یعنی امر کردن و اعتمار و نهی کردن و انتها، دلالت بر وجوب این دوتا میکنه بلا قیدن. این ذیل میخواد همچه حرفی رو بزنه. این با توجه به احتفاف به این نمیتونیم بگیم صدر این معنا رو دار. پس این یه اشکال. اشکال دوم این است که این مطلب خلاف ظاهره. مگر شما از ادله بیرونی قطع داشته باشید عدالت شرط نیست، بیاید مرتکب خلاف ظاهر بشید، والا کجای این عبارت که فرموده انما امرتم بالنهی بعد التناهی معناش اینه که نه و علمون که این خیلی مقدمه و این برای خاطر اینکه اصلاح نفس بر اصلاح دیگران مقدمه، برای اینکه کلامتون مثمر باشه من این حرفو دارم میذارم، ولی مشروط نیست. خب اینا معنایی است که اینا حرفای درستیه، فی نفسه حرفا خوبیه، ولی این قالب آیا افاده این معنا رو میکنه؟ انما امرتم بعد التناهی، انما امرتم بالنهی، یعنی امرتم من قبل الشارع به نهی کردن بعد التناهی، ظاهرش اینه دیگه. پس یک معنایی است که خلاف ظاهر است جدا. بله اونا دخالتی نداره. بله اونا دخالتی نداره. اینا خیلی مطالب عالی است. این خطبه از غرر خطابه های امیرالمومنین سلام الله علیه هست و همه این جمله ها مشتمل بر مطالب عالیه هستش، اما این جهت دخالت نداره. فلان صاحب وسائل هم میبینید که همین جمله انتخاب کرده برای که اون قبلی ها دخالتی در مطلب نداره. آخرین جواب، یعنی آخرین جواب دلالی که جواب پنجم میشه، مثل این که مرحومه، بازم امروز گفتیم مرحومه چون عادت کردیم، بله این جواب پنجم هم ابن ابوالحدید، بله انشاءالله در، ولی ظاهر امرش این نیست چون شرحی که نوشته بر اونایی که نباید احترام بگذاره و چه بکنه احترام شدید گذاشته. البته نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی ارادتمنده. این تمام این نگاه بکنید اصلا واله امیرالمومنینه. ولی بالاخره در این حال به اون حق اون جناب اقرار نداره. ایشون اینجور جواب داده. من بد نیست که ابتداعا عبارت ایشونو بخونم که اشکالو طرح کرده و بعد جواب داده. و فی هذا الموضع اشکالون و ذالکه ان لقائل ان یقول ان نهی عن المنکر واجبون علی العدل والفاسق فکیف قال انما امرتم بالنهی بعد التناهی. ببینید به صرافت عربی خودش از این جمله داره چی میفهمه؟ این که داره تقلید میکنه. میگه با این که در شهر مسلمه که امر به معروف هم بر عادل واجبه هم بر فاسق واجبه، با این که اینجوریه چطور امیرالمومنین فرموده است انما امرتم بالنهی بعد التناهی وقد روی ان الحسن البصری قال للشعبی هل لا نهیت عن کذا فقال یا ابا سعید، که ابا سعید کنیه حسن بصری است، انی اکره ان اقول ما لا افعل، کار که انجام نمیدم دوست ندارم بگم. قال الحسن غفر الله لک و اینا یقول ما یفعل ود الشیطان لو ظفر منکم به هازهی فلم یأمر احد به معروف ولم ینه عن المنکر. میگه این حرف تو موجب خوشنودی شیطانه، چون با این حرف تو دیگه هیچ که نباید امر به معروف نهی عن منکر بکنه دیگه، کی عادله؟ کی هر چی منکر انجام نمیده؟ فلذاست این نظیر اون حرف همون شیخ بهایی که فرمود اون عجبه اجمالیه، گفت اگر اینجوری باشه اصلا باب امر معروف باب امور حسیه مسدود میشه. اینم داره میگه اگه بنا باشه اینجوری حساب بکنیم، بگیم باید به چیزی که امر و نهی میخوایم بکنیم خودمون عامل و یا تارک باشیم، این حرفی است که شیطان خیلی دوست داره که شما همچه حرفی رو بزنید، چون میگه الحمدلله به خاطر این باب امر معروف نهی عن منکر بسته شد. خب این اشکال رو طرح کرده و این اشکال رو هم با این نقل تسدید و تأیید کرده. بعد می‌فرماد والجواب انه علیه السلام لم یرد ان وجود النهی، دارن وجوب این غلط نسخه باشه، ان وجوب النهی عن المنکر مشروط بانتهاء ذلک النهی عن المنکر. نه، حضرت اینجا با این کلام نمیخوان تقیید کنن، مشروط کنن وجوب امر معروف و نهی از منکر، بلکه این بعد تقییدی و اشتراط در شرع نیست. اینه که من به عنوان امیرالمومنین و رهبر جامعه امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن را بعد از این که امر کردم شما رو به این که حواستون به خودتون باشه انجام دادم. پس این ترتیب بین این دو کار و دو حالتی است که از امیرالمؤمنین به عنوان امام و رهبر جامعه سر زده. یعنی من ابتداعا شما رو به تناهی از منکرات، به تناهی خودتون از منکرات امر کردم و بعد به شما دارم امر میکنم و دستور میدم. نه اینکه در شرع امر کردن هر انسانی به معروف و نهی کردن هر انسانی عن المنکر مشروط است به اینکه عادل باشد، نه، این ترتیب بین حالتی نیست که خود اون بزرگوار متصدی انجامش شده. میگه این امر به این که شما امر معروف و نهی از منکر بکنید که از من سر زده، بعد از اون امرم بوده که گفتم خودتون مواظب خودتون باشید و خودتون اجتناب از محرمات بکنید. میفرماد انما و انما اراد ذلک انی لم آمرکم به نهی عن المنکر، انی نه شارم نه اسلام، انی در مقام پیاده کردن احکام الهی و تربیت جامعه و رهبری جامعه، انی لم آمرکم به نهی عن المنکر الا بعد ان امرتکم بالانتهاء عن المنکر. فالترتیب انما هو فی امره علیه السلام لهم بالحالتین المذکورتین. پس این ترتیبی که از کلمه بعد اینجا استفاده میشه، این ترتیب مربوط به این دو حالتی است که از حضرت سر زده در مقام امامت و ارشاد مردم. ولی برای کی؟ برای شما به عنوان مبلغ، به عنوان مجتهد، به عنوان رهبران جامعه. بله، یعنی اول به مردم باید چه بکنید؟ باید بگید آقا خودتون رو اصلاح بکنید، خودتون واجبات و محرماتتون رو مراعات بکنید، بعد بهشون بگید خب اینو اول تبلیغ رو این رو اول داشته باشید، بعد این تبلیغ هم داشته باشید که حالا به حال دیگران هم برسید، امر معروف و نهی از منکر بکنید. بله امیرالمومنین اسوه ما هست در شیوه تبلیغ و پیاده کردن احکام، در شیوه تبلیغ و پیاده کردن احکام باید ببینیم اون بزرگوار چه شیوه‌ای رو اتخاذ فرموده و ابناء گرامش. بله از این جهت اب نداره، ولی این معناش این نیستش که پس وجوب مشروط شده، وجوب امر معروف و نهی از منکر مشروط شده. اونی که نقل کرده همین است که عمر نام عمر تومه اونی که. خب این به خدمت شما عرض شود که کلام ایشونه. فعن بله بعد میفرماید که فترتیب نماه و فی امرهی علیه السلام لهم بالحالتین، که میخواد بگه این امر من با اون امر من، این بعد از اون بوده، این گفته من بعد از اون بوده، این لا فی نهیهم و تناهیهم، نه اینکه نهی و تناهیشون باید نهیشون بعد از تناهی خودشون باشه، اینو نمیخواد بفرماد حضرت. فان قلت بعد فلز ما ذا قدم امرهم بالانتهاء على امرهم بالنهی، چرا عملا خارجا حضرت امر به انتهاء عن المنکرات رو مقدم داشت بر امرشون به نهی از منکر کردن؟ چرا این شیوه رو اتخاذ فرمود؟ قلت لان اصلاح المرء نفسه اهم من الاعتناء باصلاح حیل غیره. این کلام ابن ابی الحدید. من اینجا این بار این عبارت رو زیلش نوشتم، فکأنه قال علیه السلام ال انما امرتم من ناهیتی، انما امرتم من ناهیتی به نهی عن المنکر بعد ما امرتکم به تناهی، یا بعد الامر به تناهی. پس امرتم نه یعنی امرتم من قبل شارع، نه امرتم من قبلی به عنوان امام شما، رهبر شما که متصدی تربیت جامعه هستم، این بعد از اونه که اون کارو کردم بعد اومدم این کارو کردم. این فرمایش ایشون. خب گفتیم محقق خویی میرزا حبیب الله فرمود این بیان خالی از تکلف نیست، و حقم با ایشونه که این خالی از تکلف نیست. چرا؟ برای تکلف آمیز بودن این معنایی که ایشون کرده دو وجه وجود داره. وجه اول اینه که این کلام ایشون نیاز داره به حذف مضاف و تقدیر مضاف، چون داره ظاهر انما امرتم به نهی بعد تناهی، یعنی بعد از تناهی خارجی دیگه، نه امر به تناهی. ایشون معنا کرد انما امرتم بعد از اینکه امر به تناهی کردم، خب پس یه مضافی باید در تقدیر بگیری تو حد توره توی کلام امام علیه السلام که این نیست. فهمیده بعد از تناهی، تناهی یعنی خود تناهی خارجی، خود اجتناب خارجی. ایشون معنایی که میکنه اینجور میشه انما امرتم من ناهیتی بعد امری به تناهی، یا بعد امر تناهی. پس باید یه امری، یه دستوری یا امری چیزی رو در تقدیر بگیر، با این خلاف ظاهره دیگه. این تکلف آمیزه. جهت دوم اینه که سیاق عبارت این نیست که انما امرتم من ناهیتی، همونطور که سیاق قبلش و بعدش این امور واقعی رو داره میفرماید، یعنی امرتم فی شرع به حسب حکم الهی، نه به امر من. این نیست. بنابراین به خاطر این دو وجه این فرمایش ابن ابی الحدید هم محل اشکال، و بنابراین جواب بهتر همون جوابایی است که قبلا داده شد. آخرین اشکال که عرض بکنیم که اینم تمام بشه این بحث این روایت، آخرین اشکال اینه که خیلی خوب دلالت قبول، و فرض کنید همه جوابای دلالی که دادیم ناروا باشه و استدلال درست باشه، اما این روایت سند نداره، مرسل و در نهج البلاغه که سندی بر این روایت ذکر نشده، حدیث مرسل لا یمکن الاستدلال به. بعضی از بزرگان هم همین جواب دادن، یعنی جواب دلالی اصلا ندادن، گفتم که اندر دلالت روشنه، فقط اشکالش اینه که سند ضعیفه چون مرسله است. خب آیا از این اشکال میتونیم جواب بدیم؟ قد یجاب از این اشکال به این که درسته ابن ابی الحدید، ببخشید، درسته که رضی رضوان الله علیه در نهج البلاغه سندی ذکر نفرموده برای این روایت، ولیکن این روایت سند داره و کسانی که زحمت کشیدن در قبال اون حرفی که عده‌ای از جاهلان گفتن اینها مصنوعات رضی و امثال اینا هست و اینا مال امیرالمؤمنین نیست، خب کسانی که زحمت کشیدن و اسانید نهج البلاغه و مستندات نهج البلاغه رو پیدا کردن که کتابایی در این زمینه نوشته شده، اونها ما، یعنی به خاطر حق اونا دارم این عرض میکنم که بعضی فرمودن که این بخشی از این خطبه در تفسیر علی ابن ابراهیم وجود داره، جلد اول صفحه 384 تفسیر علی ابن ابراهیم، در اونجا در ذیل آیه مبارکه میفرماید اینجور نقل کرده: قال علی ابن ابراهیم حدثنی ابی عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال خطب امیر المؤمنین علیه السلام بعد ما بوی علهو به خمسه ایام، همون اوائلی که بیعت گرفته شد برای اون بزرگوار، پنج روز بعد از اون این خطبه رو ایشون بیان فرمودن. فقال فیها، اون وقت عبارات نقل می‌فرماید که برای مطابقت کنید می‌بینید که جملات همین خطبه ایشون داره نقل. پس این خطبه سند داره. سندش چیه؟ سندش اینه که علی ابن ابراهیم که ثقتون عن ابیه که وثاقتش ثابت شد، قبلا بحث کردیم راجع به پدر ایشون، چون بعضیا پدر علی ابن ابراهیم رو موثق نمی‌دونن، میگن حسن است. فلذا روایاتی که علی ابن ابراهیم عن ابیه هست میگن حسنه یا میگن مصححه یا حسنه کصحیحه، این میره دارجه در کلمات. حسنه میگن برای اینکه میگن خب توثیق نداره ایشون ولی مدح داره، چون وجه من وجوه اصحابنا اول من نشر الحدیث به قوم، این توضیح، این تعریف ها و مدح ها راجع به ایشون گفته شده. قبرش این بزرگوار، قبر شریفش هم که حالا یا مال پسره که علی ابن ابراهیم باشه یا مال پدره، در همین اوائل نزدیک مسجد امام اونجا هستش، قبلا تو باغ ملی بود که حالا توی این پاساجیست که درست کردن. خب این به خدمت شما عرض شود که و بعد ابن ابی عمیر است که ابن ابی عمیر من ثقات اصحابنا، ان جمیله که این ظاهرا جمیله ابن دراج باشه، اینم که من ثقات اصحابنا، ان ابی عبدالله علیه السلام. پس سند یک سند موثق و سند صحیحه یا موثقه، یا به خدمت بفرمایید که ما میگیم این سند سند صحیحه هست. خب بله آقا، بله، حالا این البته این استناد مخالف نداره، اصل استناد این که تمام این تفسیر مال علی ابن ابراهیم باشه محل کلامه، که بعضی ها میگن این تفسیر ملفقه از چند تفسیره. حالا اینا بحثاش دیگه یه وقتی کردیم دیگه، حالا اونا رو به روی هست دیگه در ابحاث گذشته. اینجور گفته شده، این راه راه خوبیه، اما اشکالش اینه که خب تمام این خطبه، یعنی حتی این جمله که محل استدلال ما هست، این نقل نشده در تفسیر، بخشی از این خطبه قال فیها، در این روایت این که حضرت در اون خطبه این مطالب رو فرمودن، نه تمام مطالب رو، یعنی امام صادق سلام الله علیه بخشی از اون خطبه رو حالا نقل فرمودن. بله این نشون میده اصل این خطبه ساخته و پرداخته کسی نیست و قبل از رضی این بوده روایت و ابن علی ابن ابراهیم با سند بخشی از او رو نقل فرموده است. ولی مهم این است که باید این فرازی که محل استدلال ما هست ما بدونیم سند معتبر دار، و چون اون بخشی که در تفسیر ذکر شده مشتمل بر این فراز نیست، بنابراین این راه نافع به حال ما نمی باشد. بله خب حالا داریم یکی یکی بیان میکنیم. این یه راه اول بود که میگیم سند، و یعید این مطلب رو که من البته پیدا نکردم، ولی در همون جایی که آدرس داده بود برای اسناد این خطبه از ارشاد شیخ مفیدم نقل کرده بود. ارشاد شیخ مفید صفحه 600 آدرس داده بود. این چاپی که من دارم مال قدیمه، مال چاپ بصیرتیه، این اصلا 600 صفحه نیست. و مزان نشون نگاه کردم من پیدا نکردم، حالا در این تورقی که کردم. حالا آقایون پیدا کردن به منم بفرمایند که این مهمه که ببینیم مرحوم مفید چجور نقل میکنه. آیا مسندن نقل کرده؟ که ظاهرا مفید این چیزایی که از امیرالمومنین اونجا نقل کرده معمولا مرسلا نقل فرموده. این و اما جواب دوم. جواب دوم این است که مرحوم رضی قدس سر رو این خطبه ها و کلمات و کلام نامه های حضرت، کلمات قصار حضرت رو به طور جذب به امام نسبت داده و خودش راویه، نمیگه روایت شده، میگه قاله. جایی که شخص خودش داره میگه قال از صادق علیه السلام، قال امیرالمومنین علیه السلام، پس میشه خودش راوی، راوی از امام. و وقتی خودش راوی از امام شد، چون ایشون در عصری میزیسته، همونطور که بارها گفتیم، در عصری میزیسته که میتوان گفت که این نقلی که از ائمه میکنند یا از امیرالمومنین سلام الله علیه میکنند بالحس دریافت کرده، نه بالاجتهاد والحدس. چرا؟ به خاطر اینکه طرق معنانه داشته برای اینا، ثقات بودن. همینجور که الان میبینید همین سندی که ما الان در تفسیر علی ابن ابراهیم برای این خطبه میبینیم، لعل همین سند برای ایشون هم بوده و تنباب و این سند برای تمام خطبه بوده. اون منابعی که دست ایشون بوده خب، و این نهج البلاغه رو از اون منابع جمع آوری فرموده، خب خیلی هاش ممکنه همین سندهایی که الان ما تک و توک اینجا اونجا میبینیم، خب ایشون اطلاعی از اینا داشته. و میدونید اگه یه سند معتبری تا امام علی سلام الله علیه باشه، این اسناد ما این خبر رو به امیرالمومنین که حدسی نمیشه، این حسی میشه. چون ما یکی از راه‌های حس چیه؟ سماعه. این از این شخص ثقه، او از او، از او تا اون مطلب. اون مطلب الان بالحس به دست ما رسید یا بالحدس؟ خب بالحس، راه حسی وجود داره. بنابراین خبر جناب رضی میشه خبر محتمل الحس و الحدس. فلذا به نظر ما کل نهج البلاغه حجت است، چون ایشون اسناد جزمی داره میده، همونطور که شیخ مفید اگه اسناد جزمی داد این هم همینطوره. اینا در اون طبقاتی بودن که این راه برای اونا منفتح بوده. بنابراین اشکال سندی رو ما اینجوری حل میکنیم که چون رضی رضوان الله علیه اسناد جزمی داده است و این اسناد جزمی ایشون هم مؤید است به سندی که در تفسیر علی ابن ابراهیم ذکر شده برای بخشی از این خطبه و مؤید است به نقل شیخ مفید، بنابر این نقلی که شده که ایشون در ارشاد فرموده است، بنابر این از نظر سند میتونیم اینجوری تخلص بجوییم. و صلی الله علی محمد.
کسی که میدونه که ما سره نمیدونیم مثل همین پدر